على أعدائهم أجمعين.
نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. همه عزیزان سلام عرض میکنم و این ایام غم مؤمنین را، ایام فاطمیه سلام الله علیها، سالگرد سردار و همراهانش، رحلت علامه بزرگوار حضرت آیت الله مصباح و آیت الله یزدی و همه این مصیبت ها را همه مؤمنین و عزیزان، رهبر عظیم الشأن انقلاب و آقا امام زمان علیه السلام تسلیت عرض می کنم. خداوند انشاءالله حرشت نورانی را عنایت آن انوار مقدسه در تعییدات عنایات خاص خودش قرار بدهد. خب بحث درباره این بود که اگر کسی یه حال یقظه دست داد و توجه شد که با گناهان چه مصیبت‌های سنگینی را بر خود وارد کرده، چه گرفتاری‌هایی را، محرومیت‌هایی را که فهم آن غیر قابل تحمل هست، یه حال توبه و انابه به او دست می‌دهد. در توبه چه اتفاق می افتد؟ توبه یک حالتی از نفس هست که وقتی فهمید سه نعمت بزرگی از دست داده، دلش می خواهد دوباره به اون حال قبلی بازگردد. این یه حال عجیبی سر انسان. مثلا یک شخصی در یه حادثه‌ای بیهوش افتاده، بیتفاوت و ساکت و ساکن و بدون هیچ اشتر عملی دراز کشیده افتاده کنار جاده. اما همان که بیهوش آمد، از اون لحظه تاب و تب عجیبی دارد، تقلا و کوشش عجیبی دارد، با همه وجودش آرزو می کند ای کاش بازگشت کند به آن حالی که سلامتی و صحت قبلی خودش. این بازگشت دو صورت دارد. یک وقت امیدوار هست که میتواند بازگردد، اونجا میکوشد. یک وقت ناامید است، اونجا سست و افسرده میافتد. اگر افراد این شخص پزشکان امید بدهند که قابل بازگشت هست، به تقلا میفتند، حتی حاضرند در این راه ماشینشون را هم بفروشند، وسائل خانه بفروشند، قرض بردارند، ای بسا خانه را بفروشند، تا این حد تقلا و کوشش. اما اگر پزشکان ناامیدش کنند، بگویند فایده ندارد، تا یه هفته دیگر تمام شدنیست، چه حالی بر اونها دست میدهد؟ بعد از بیدار شدن، کسانی که حقیقتاً بیدار شدند و حقیقتاً فهمیدند که با این گناه ها چه بلای سنگینی به خود آورده اند، این بیداری هوشیاری ایجاد شد، اونجا امید خیلی تعیین کننده است که اساساً امکان بازگشت هست یا نیست. مثل این که یک نفر مثلا میز او تخته پوسیده است، خب این تخته دیگه برای همیشه امکان بازگشت ندارد به وضع اولی، اما اگر از آهن باشد، امید دارد این طی فرایندی این دوباره میتواند به وضع قبلی برگردد. امیدوار هست، این رو به آشغالی نمیاندازد، به بازیافت میدهد، و برای این بازیافته ها یک انباری درست می کنند، یک کاری رو، اشتغالی رو به وجود می آورند، یک کوشش و فعالیتی رو به کار می برند، چون امید هست که این بازیافت می شود. شیطان در اینجا اون وقتی که انسان استعداد گناه دارد به گناه حل می دهد، اون موقع که بیدار شد می خواهد توبه کند، به ناامیدی حل می دهد. ولذا مسئله امید و ناامیدی یک مسئله بسیار جدی است در مسئله توبه. لذا قرآن می فرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. در این آیه شاید نشود در آیات دیگر اینطور که رحمت خدا سرازیر است از اول آیه تا آخر آیه به عبارتهای گوناگون، به تأکیدات فراوان، تا این امید در اون لحظه حساس سرنوشت ساز که شیطان بیرحم میخواهد انسان را در اون بازجشت به اون فطرت پاک اولیه خودش که آرزوی هر انسان بیدار شونده و بیدار شده است به اون بازگردد. قل یا عبادی، نسبتش رو به خودش، این یک رحمت بزرگ، بندگان من، الذین اسرفوا، این ظلم به کار نبرد قرآن، به یک لغت رقیقی به کار برد، اسراف بر خودشان، نه ظلم بر خودشان. اونگاه این اسراف هم علی انفسهم، خودتون خودتون رو داغون کردید، بیچاره کردید، تمام نعمت ها و استعدادها را از خودتون با این وضع لا تقنطوا، ناامید نشوید، من رحمت الله. من رحمت الله یک عبارت دیگری است از لا تقنطوا که از اون خیلی غلیظتر و امیدوارتر. این الله، این به تحقیق حقا ذره ایزای شک و تردید درش نداشته باشید، به طور قطع حتمی الله خداست که یغفر و میبخشد. یعنی شما طرف حسابتون با خداست، هیچ احدی نمیتواند به خدا بگوید چرا بخشیدی. این یه نکته ادبی دقیقی دارد. میتونست بفرماشه یغفر الله، اما الله رو اول آورد، الله یغفرو، یعنی منحصرن الله هست، محققن الله هست که میبخشد. هیچ نگران نباشید، غیر الله ممکن است یک موردی پیدا بشود حتی اقل از این که محضور دارد ببخشد، یک مانعی دارد ببخشد، ولو دوست داره ببخشه، میخواهد ببخشد، اما بالاخره یک محضوری اجازه نمیده ببخشه چون اختیار مطلق ندارد. اما اون که تو را میبخشد الله است. الله اون حقیقتی است که هیچ احدی در عالم سرعت ندارد به او چرا بگوید، هر چه بخواهد خودش است و اراده خودش. از ذنوب هم جمع آورده هم با الف لام آورده، یعنی همه گناه، هر گونه گناهی. شما اصلا تصور بکن تو ذهنت هر گناهی که میخوایی، همه و همه را. دوباره باز تأکید میفرماید جمیعاً، تأکید بر از ذنوب. دوباره انه، حقیقت مطلب این است، این بیان بیان حقی است. هو، حالا اینجا حالا هو رو چه بگیریم از زیر معنا، ضمیر یه بحث خودشو دارد. هو همان او، همان اوست، الغفور الرحیم، که ملاحظه می فرمایین سر تا سر این آیه همه امید و رحمت برای بخشش گناه، توبه. روایات هم که دیگر دعاها در روایات مسئله واقعا فوران می کند. از اصحاب حضرت بعضیشون در محضر امام رضا علیه السلام لعن کردند به اون کسانی که با مولا حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام جنگ کرده بودند. حضرت چقدر مطلب دقیقه، چه امام مهربان، چه امام مربی دقیق. الله اکبر، انسان حیران است در تربیت اهل بیت علیهم السلام. اینجا بلا فاصله تذکر داد، فرمود قول الا من تاب و اصلحه، قد سمع بعض اصحابه یقول لعن الله من حارب علیا علیه السلام حضرت فرمود قل الا من تاب و اصلحه، این لعنشو گفتید بگو استثناء کن، بگو که مگر کسانی که توبه کردند و این جنایت خودشون رو اصلاح کردند. البته امکان اصلاح که نیست، اما اونها به دنبال اصلاح شدند، وظیفه اصلاحشون رو به تمام معنا به کار بردند. خب این توبه برای اونها قبول شده، اینا دیگه جزء لعن نیستند. هستی که قاتل جناب حمزه، جناب حمزه سید شهدا، در عالم جنایتی رو نمی شود به اون سطح. وقتی میاد محضر حضرت توبه می کنه، حضرت قبول می کند، اما می فرما که دیگه پیش من نباش، من نمیتونم تو را ببینم، تحملشو ندارم، برو به طرف شامات، شام. توبه چی هست و چه کار میکند؟ این آهن هر قطره هم کثیف باشد، هر قطره هم زنج زده باشد، پودر باشد، اما اگر به کوره برود و بازیافت بشود چی از شر میاد؟ خب این امیدی که هست، این شیطان ملعون، عرض کردم انشاءالله باید توفیق باشه یک جلسه ای حداقل درباره بحث شیطان شناسی مطالبی بحث بشود، که هر کجا کوچکترین سوراخ سوء استفاده اگر پیدا بکند فوراً اونجا میاد نفوذ میکنه، نگذارد انسان راه درست بره. خب وقتی شخص این امیدها رو در توبه گناه میفهمد، اون وقت در حال توبه در طمع گناه شاید دوباره شل باشد، در انجام گناه شل باشد. چرا؟ چون بیاد کاری نیست که خب خیلی خدای به این مهربانی گناه‌های با اون بزرگی توبه به این این همان است که شیطان اون سوراخ سنبه‌ها را پیدا می‌کند که نفوذ بکند. این بدین معنا نیست که ما طمع گناه داشته باشیم، اما اصلا معلوم شده که توبه تحقق پیدا نکرده. توبه یک حالتی است که انسان وقتی بیدار شد مثل اون مریض حادثه دیده، حقیقتاً میخواهد به حال قبلی برگردد، یه تحقق توبه انجام بگیرد، اونگاه بله. و این یه حالتی است که انسان رو در حال خوف و رجا نگه می‌دارد. اون موقع که شیطان میخواهد طمع گناه بیندازد به خاطر این همه برکات توبه، اونجا بایستی خوف را فعال کند، اونجا بگوید بله توبه این طور هست، قاتل جناب حمزه رو حتی اما به شرطی که تحقق پیدا بکند، یا حال خوف به انسان دست میدهد. اون وقت حال خوف به انسان دست میدهد که شیطان از اون ور میخواد نفوذ بکنه، اونجا حال امید بهش دست میدهد، بگوید من در درونم احساس میکنم که چقدر حقیقتا ناراحت و متاسفم برای این گناهم، حقیقتا ناراحتم از این وضعم، تا نگذارد شیطان بیاد اون طمع رو ایجاد بکنه. پیامبر اشرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید لو یعلم المؤمن ما عند الله من العقوبه ما طمع فی الجنه احد. خیلی بالاتر از این، نه اینکه یه گناه، بلکه بهشت کلن تمعنی میکنه. ولو یعلم الکافر ما عند الله من الرحمه ما قنت من الجنه احد. اگر کسی، بله روایت اینجور میفرماد، لو یعلم المؤمن، اگر مؤمن بداند ما عند الله من العقوبه، عقوبت خدا چقدر سخته، چقدر سخته. حضرت یوسف علی نبینا و علیه السلام به هم زندانی خودش یک کلمه گفت که من رو هم به یاد اون پادشاه بینداز که زندان انداخته، بگو فلانی هم اینجا، یک کلمه. خب یه کار عرفی طبیعیه، اما از مقام حضرت یوسف که بایستی تماما توسطش به خدا باشد، یه چیزی که گناه هم نیست، ترش اولا هم نیست، یه کار عرفیه، یه امر خیلی طبیعیه. اما مطلب چقدر دقیقه، چقدر دقیقه. چه بلایی به سر حضرت یوسف آمد، مدتی اون شخص که یادش رفت و رفتش رفت از یادش. حضرت یوسف هم زندان سخته تر هم شد ظاهرم، هم زندانی هایش خیلی براش از زندان بدتر شد ظاهرن، حالا یادم باشد در قضایای اونگاه که خدا اراده فرمود حضرت یوسف از زندان در بیاد، لازم نبود یه کسی به یاد اون پادشاه بیندازه. اگه خدا اراده بکنه، تمام موجودیت پادشاه در اراده خداست. اون هم نه اینکه یاد پادشاه همینجوری بیفته، در خواب اون قضیه خواب رو ببیند، پادشاه رو نیازمند کند به سوی حضرت یوسف. همه در قدرت خداست، خواب در قدرت خداست، خواب دیدن هم در قدرت خداست، قدر قدرت آنسان و حکومت هم در قدرت خداست. نیازمندانه به سوی حضرت یوسف، اونگاه که خداوند بخواهد. امام حسین علیه السلام در دعاها چجور از عقاب خدا خدا پناه میبره، مولا علیه السلام از عقاب خدا. اینا را داره که مسائل توحیدی درست باز بشه. ما تا توحیدمون صورت ذهنی دارد، همیشه با خدا به عنوان یک قدرت در آن ور آسمان ها ملاحظه داریم و مشکل اساسی هم از اونجاها شروع میشه. بنده گناهکار بیچاره هم پناه میبرم به خدا از چنین عقیدهش هنوز حرافی میکنیم، تا چه آن عبارات قرآن و روایات رو یه نمی بسشیم و به این آرزو از دنیا نریم. عقوبت خدا یعنی چه؟ توحید یعنی چه؟ می فرماد اگه کسی بفهمد عقوبت خدا چیست، ما طمع فی الجنت احدون، هیچ احدی طمع بهش نمی کند، امید به بهش پیدا نمی کنستن. میگه من دیگه ولو یعلم الکافر ما عند الله من الرحمه، اگر کافر هم بفهمد که در محضر خدا رحمت خدا چیست، هرگز از بهشت رفتن ناامید نمی شود. عبارت در جای امام صادق علیه السلام فرماید از وصایایش به فرزند عزیزش می فرماید خف الله عز و جل خیفتن لو جئتهو به بر سقلین لعذبک، ورجو الله رجاءن لو جئته بذنوب الثقلین لرحمک، بترس از خدا اگر نیچی تمام این سجن رو به جای بیاری، کارهای خوبه که خدا تو را عذابت بدهد. ورجو الله رجاء، به خدا امیدوار باش، آنچنان امیدی که اگر گناه همه انس و جن را آورد بزا آوردی، البته خدا به تو رحم کند. خب اینا بحث هاییست که ظاهرن بحث در خوف و رجاست، اما در باطن یک خداشناسی و معرفت توحیدی خاصی را می طلبد تا به ذهن انسان بحث جبر و اختیار که شیطان می خواهد القا بکند از اون در امان باشد. و هر سؤالی در خصوص پیش می آید همه مربوط به ضعف معرفت توحیدی ماست. شما به جای اینکه سنجینی کلام ما رو در تحیر بیندازد، به جای اون بهتر است به تنبهی پیدا بکنیم بر اینکه توحید من چرا اینقدر ناقصه، چرا اینقدر ضعیفه. پس اینجا این امیدها به معنای نیست که انسان طمع گناه کرده باشد. انگیزه توبه همان هست که در انسان نفس لوامه فعال بشد. لذا قرآن می‌فرماید لا اقسمو به یوم القیامه ولا اقسمو به نفس لوامه. اگر انسان تحت تربیت تزکیه تهذیب نفس قرار گرفت، این نفس به رشد لوامه میرسد. اگه به رشد لوامه رسید، انگار قیامت او برپا شد. سیاق این که نفس لوامه با یوم قیامت در ردیف هم آمده و به هر دو قسم یاد شده، خب این فریاد میزند که انسان، انسانش گرفتار نفس اماره هست و شیطان او را در جهنم غفلت پوشنده و خیال می کند حالا بعد از میلیاردها سال بالاخره حالا چه قیامتی بشد و این مسائلی که درباره قیامت آمده تا حالا نسیه رو نعوذ بالله ما حالا شیف گناه رو نقد رو قرآن میخواد بفرماید انسان اگر یه خورده بیدار بشه نفس لوامش فعال بشد یه نوعی از قیامت در قبل از مرگ در نفس او در درون او برپا میشود. این توبه است که اگر تحقق گرفت اونگاه هر گناهی از او صادر شده این نفس رشد بکنه چه اتفاق میفتد؟ انسان میبیند که دور شدن از خدا چه درد آور هست، چه درد آوره، آنقدر درد آور است که این گناه که او را از خدا دور کرده حاضر می شود به مجازات گناه برسه، به مجازات گناه برسه، اما اون اثر گناه که او را از خدا دور کرد هم برگردد به حال قبلی خودش. چه نکته هایی است در این آیات روایات؟ چون در قیامت انسان که از گناه های خودش عذاب میکشه در واقع بدترین عذابونی که میبینه از خدا چقدر دور شده، از خدا. اگر یک نفر یک اشتباهی میکند برخلاف قوانین بهداشتی بلا تشبیه، البته بلا تشبیه رعایت نمیکنه، حالا صحت جسم دارد و بیخیال هست و ماشاءالله جوان تنومند است و هنوز دردی از نقص از سلامتی ندیده، هر سه براش تذکر میدن میگه ولش کن بابا، یه خوردن بیشتر لذ میکنه. خب به تدریز اون عضو وقتی دارده که دردهای شروع شد اینجا یک درد اینه که اون عضو درد میکنه، یک درد این است که از اون سلامتی کامل آنچنان تنومند زندگی آنچنانی محروم شد. محرومیت از آن دردش بیشتر از این. مثلا فرض بفرمایید، البته ما باید در بحث معاد بیشتر باز بشه، حالا بحثمون به این سمت آمد، یک نفر در زندگیش امکاناتش زیاده، چهار رقم شربت، هر کدوم از رقمهای شربت مزه خاص، عطر خاص، زیبایی رنج خاص رو داشته. خب الان وقتی جلو دردی گرفت که یه قطره آب امکانه فرو بردن ندارد. شدت تشنگی از درونم تب کرده، به خاطر اون مریضی از درون می سوزد، از اون ور تشنگی شدید، از این ور یه قطرم آب امکان فرو بردن نیست. خب این آدم عذاب تشنگی یه عذابه، اما این که از چهار رقم لذتی که هر وقت دلش میخواست در اختیارش بود از آن بریده شد، چهار نوع عذاب را علاوه بر عذاب تشنگی تحمل میکنه. اگر یک کسی 10 نوع شربت‌های گوناگون و هر کدوم اینها 10 نوع عذاب خواهد شد، اگر یک نفر در بیابانی کویری زندگی می شد که جز آب چشمه زلال خنک چیزی بهره نداشته، او همان 1 نوع عذاب رو داره تحمل می کنه. اینا واقعیت هایی است. انسان موقع جون دادن تشنگی آنقدر سنگین است که حتی وقتی لب او رو هم تر می کنید برای او ارزشمنده. الله اکبر، پناه بر این لحظه ها که پیش رو داریم، پناه از این غفلت هایی که عین حالمون نیست، این توهمات زندگی. اونگاه این تشنگی چه هست؟ این تشنگی مال آدم این شرایط دنیای و جسمی اوست. روایاتی هست در خصوص که حالا در بحث ذکر و در بحث معاد باید بحث بشه. این عذابه ها یک طرف عذاب این که اونجا باز خواهد شد برایش، چقدر از خدا دور هست و چقدر از معرفت خدا دور بود و چقدر از حقیقت وجودش که فعل اراده خدا بود از او دور بود، تشنگی توحید که اونجا برایش باز خواهد شد، اون یه عذاب دیگری است. بنابراین اگه کسی در این عالم نفس لوامش شکوفا شد، یه نوعی از قیامت او برپا شد، توبهش از این جهت نیست که من گناه کردم، اثر وضعی گناه این خواهد شد که مثلا به فلان مرض گرفتار بشم، از ترس این مرض توبه میکنه. این اون توبه نیست. البته همین مقدارش هم خوبه، همین مقدارش هم خیلی برکات دارد، همین مقدارش هم یک مقدمه میشه برای سمت پاک شدن، اما اون توبه آن است که وقتی این نفس لوام باز شد، وقتی فهمید که این گناه از محرومیت او از معرفت حق و رب، حضرت رب، آن محرومیتش محرومیتی است، از شدت درد آن حاضر است مزازات بشود، حاضر است این اثر وضعی گناه او رو عذاب کند تا این توبه او تحقق پیدا کند و بازگشت به آن عبودیت و رحمت حضرت رب اون فطرت خود باز گشته باشد دوباره. این توبه چیستی که پیامبر خدا با اون عظمت اول خلق عالم می‌فرماید توبو الالله فإني أتوب إلى الله في كل يوم مئة مرة. حالا ما مثال تربیت نفس رو اگه کشف کرامات فقط بدانیم، عمل به دستوراتی که انگار مثلا یه دوره از مسیر زندگی است، من آشنا بشیم در کنار کارهای دیگرمون، چند تا ذکریات بگیریم و خیال کنیم که ما داریم تربیت نفسی میشیم، و وقت بگیم من تا چی همش استغفار کنم، توبه کنم، من اینها رو گذروندم، محاسبه عمرم کردم، جبرانشم کردم، حسن نماز توبه هم خوندم، انجام دادم، الان انتظار دارم که برنامه های دیگری که برایم تیول عرض بده، برایم نمیدونم دنبال ذکرها و دنبال خط مختومات هستم که برای من منو مستجاب الدعوه بکنه، منو مثلا علم غیب بدهد. بخو میگن که کسی تون راه بیاد همه چیز یک قدرت داره، بخواهد میشد، فلان روایاتی که اومده اینها رو متاسفانه با یک نگاه اشتباهی معنا میکند، اون وقت دقیقاً برای این که همین نفس رو بشکند، برای کلفت‌تر شدن او، این بار هم میخواد راه سیر سلوک رو وسیله قرار بدهد. به خیال خودش اون اثرات ظاهری و مادی که دارد، مقامات قدرت نمایی که دارد، از اونها بهرمند باشد. این اشتباه بزرگیست که انسان در معنای تزکیه نفس با اون عرفان‌های کاذبی که قاطی کردن تو این قضایا، او رو به این مشکل وارد کرده. در حالی که اگر کسی نفس لوامه اش شکوفا بشه، از این حال هوای این که من دنبال کرامات و ذکرهای سنجین ختمه های آنسنانی که مرا به کجاسی بکنه، تو همون توبه و استغفارش هنوز حضرت می فرماد توب الالله، به سوی خدا بازگردید. این سیر الالله و برنامه تربیت نفس و اینا را با روانشناس های غرب قاطی نکنید، اینا را با تیل ارزه ها و کرامات و کشفیات قاطی نکنید، به سوی خدا بازگردید. البته من هر روز صد بار به سوی خدا توبه می کنم. اگر نبود همین یک کلمه فرمایش حضرت در راستای روش تربیتی انسان در سیر الالله، کافی بود که تعریف روشنی از سیر الالله پیدا بکند. همه اون توقعات ناشی از نفس پیچیده انسان اونگاه این چنین توبه مولا الاسلام فرماید که التوبه تستنزل الرحمته، توبه رحمت را نازل می کند. در جایی می فرماید اخلاص و توبته یسقط الحوبته، اگه کسی خالصا توبه کند که بفهمد که این گناه او رو از خدا دور انداخته، یعنی چه، این عجب پیدا شد، این همه گناه های او رو میبر ساقط میکنه. این التوبه تطهر القلوب و تغسل الذنوب، توبه قلبها را پاک میکند و گناه ها را میشوید. قرآن میفرماید ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، گناهی که انسان را از خدا دور کرده بود وقتی بیدار شد میبیند چه جنایت بزرگی، آیا واقعا میشود من دوباره به آن فطرت پاک خودم برگردم؟ آیا واقعا میشود من دوباره خالق خودم را احساس بکنم، رب خودم را احساس کنم؟ آیا میشود من اون چه در عالم زر گفتم مشاهده میکنم؟ بله خدایا، اقرار میکنم که من تو را مشاهده میکنم که رب من هستی. آیا میشود باز هم به همون حال برگردم؟ آیا امکان هست من از اون زندگی بهرمند بشوم؟ اینجاست که بارقه امید اگه این چنین احساسی برای او دست داد، خوشا به حال این انسان، دیگه اون قطعی است، قطعی است. می فرماید من اعطی توبه لم یحرم القبول و من اعطی الاستغفار لم یحرم المغفره، ای برای کسی همچون توفیقی حاصل شد او رو از قبول توبه محرومش نمی کنند. اگر چنین توفیقی براش حاصل شد او رو از مغفرت استغفار، اگر توفیقی استغفار پیدا کرد، از توبه، از منفعت، از رحمت مغفرت محروم نمی کنند. این روایت رو هم عرض بکنم که عرایزم یواشر سم بشه. این دیگه اوج برکات توبه هست. امام صادق علیه السلام فرماید اوحى الله عز و جل الى داود النبی على نبینا و آله و علیه السلام یا داود این عبدی المؤمن اذا اذنب ذنبا ثم رجع و تاب من ذالک الذنب، مراتب توبه به کجا میرسه؟ و سحیا منی عند ذکرهی، اللهم ارزقنا چنین توبه ای، غفرت له و انسیته الحفظه و ابدلته الحسنه و لا ابالی و انا ارحم الراحمین. این قیامت در درون، نوعی از قیامت در درون وقتی ایجاد شد و واقعا فهمید که با این جنایت های خودش چه محرومیتی از حضرت حق رحم برداشته، اون وقت حیا کرد از خدا از باب این گناهاش. قبلا توبه می کرد که جو گرفته بود، دعای کمل می رفت، می دید که همه گریه می کنن، توبه می کنن، یا حسین می گن اینم میگفت توفیقاتی پیدا کرد، فهمید که توبه اگر نکند گناهاش با این گناها آثار وضعی او تاب و توان ندارد، گناه باعث شد که روزیش کم بشه، باعث شد که عقلش کم بشه، باعث شد به بلاهای گرفتار بشه که قابل تحمل نیست، باعث شد حیثیتش از بین بره، آبروش و بیشمار از این عذابهایی که معلوم نیست کدوم در انتظار اوست، چه، کجا، چگونه. یواش یواش دار اینها رو میفهمه، توبه میکند، اما رشدی پیدا میکند، میبیند که آنچه که از قرب خدا محروم میشود عذابش اونقدر سخت است که عذاب جهنم پیش او حساب نمی آید. یواش یواش که این معنا برش باز شد، البته ناشی من عرض میکنم فرماشات اهل بیت علیهم السلام در دعاهاست، در دعای کمیل، در دعای ابو حمزه، در دعای عرفه، در دعاهای دیگر که ما ذکر میکنیم که انشاءالله خدا آن معرفت آن توبه رو عنایت بفرماید. اگر انسان حالا دیگه اینطور نیست که دیگه گناه کردم بابا خدا میبخشه، گناه کرده ای بسا برای گناهش اون لذتهای خیالی، نه حالا دیگه رشد کرده، الان میبینه که در محضر خداست، همه را در محضر خدا این اشتباه ها و خطاها، حتی از ذهنش خود گناهی خجالت میکشد. و استحیا منی عند ذکرهی، تا به یادش میاد خجالتی در محضر خدا. اگر چون این مرحله بهرمند شد غفرت له، او را اولا میبخشم، ثانیاً یک مأموری برای او مأنوسش میکنم که او رو از گناه حفظش بکنه، دیگر گناه ذهنشم نیاد، یک مسئولیتی برای او ایجاد میکنم و بالاتر آن گناه او رو هم تبدیل به حسنه میکنم. اونگاه چه کسی جرأت داره به من اعتراض بکنه که آی خدا تو کسی که جلوی امام معصوم امام حسین علیه السلام رو جلوشو گرفت؟ یکی از عوامل در اون قضیه عاشورا شد این جنایات آنچنانی، آی خدا او رو به مقام شهادت چی جرأت داره به من بگوید که بلعم باور آن مقامات آنسنان عظیم، آنسنان فوقلاده که بیفتد از اولاشم پستر باشد؟ لا و بالی، من باشی ندارم، من دستم بسته نیست. اگه بخواهم چنین گناهکاری رو که این چنین بیداری پیدا کرد و این چنین توسط به سوی من بازگشت، او رو تبدیل به حسنات بکنم، و ابدلته الحسنه، اون رو تبدیل به حسنه کنم، ولا ابالی، چون که من انا ارحم الراحمین، در عالم خب وقت داره تمام میشه، بنده سری دیگه یک روایتم بخونم عرازم رو. میفرماید لا شفیع انزه من التوبه، مولا علیه السلام هیچ شفاعت کننده ای نیست کارسازتر از توبه، که انسان با توبه بتواند نجات پیدا بکنه. خب عرض کنم که خاطر امتحاناتی که عزیزان در این ایام که درسای فشرده ای دارند و خدا موفق و معیدت کنه سروران که الحمدلله بعد این بحث ها این مطالب رو جلسات مباحثه میذارند و حلازه میکنند. بعض از عزیزان هستن که شنیدیم که حتی اینها رو پژوهش میکنند، مستندات در میارند و چون کار این عزیزانی خورده سنجین میشود دیگه ما پیشنهاد میکنیم این سه جلسه رو عزیزان به درسه هاشون به امتحاناتشون خوب برسند و انشاءالله تعالی این امتحانات رو به موفقیت تمام کنن با آرامش فکری تمام. انشاءالله 15 بهمن البته سرور عزیزمون آزرای فرهناش شاید اینجا الان مرگون بفرمایند که برنامه رو که شروع جلسه چندم و ساعت و روز برنامهشون رو اعلام بفرمایند. شاید هم اینجا مرگون فرموده اند که این دو سه جلسه کلن
من آزو از ذکر شده
اینجا من ندیدم بس الحمدلله دیگه درسته. بله بله اینجا حالا این سه جلسه تعطیل میشه انشالله از 15 بهمن ساعت 19 بله اینجا هست خدمت عزیزان خواهیم بود. و در خاتمه برای شادی روح پاک علامه عزیز حضرت آیت الله مصباح که حق بزرگی در حوزه ها دارند و نقش خاصی در انقلاب داشتند و به عنوان یک الگوی عالم ربانی ما به افتخار برای جهان می توانیم معرفی کنیم و برای ما چراغ راه هستند سیره زندگیشون و بیانات و آثارشون. انشالله خداوند بر همه عزیزان علم نافع و تقوای مرحله بالای در عبودیت خودش عطا بفرماید. شادی روح عزیز کم دو سوره ختم بفرماییم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.